شنوندگان عزیز، روزانه رو شنیدید که خسته نباشید میگم به همکارانم در این برنامه و امیدوارم مورد توجه شما عزیزان هم قرار گرفته باشه. اما در این لحظه نوبت میرسه به راه حل که دعوت میکنم به اتفاق بشنویم.
خب مقام معظم رهبری در این سالهای اخیر همواره بر مسائل اقتصادی و تولید و جهش تولید تاکید کردم و دولت همه اتمان خودش رو در سال گذشته به کار گرفت برای این
دو حمایت غذایی، سه حمایت مالی و بانکی، تسهیلات که برای مولد روسیه مولد
راه حل وجود دارد.
سلام، صبح شما به خیر، صبح شما به مهر و شادی، انشالله لحظات بسیار خوب و خوشی رو براتون آرزومندم. ممنونم از اینکه مثل همیشه همراه ما هستید با راه حل از رادیو گفتگو. بله، همونطور که مستحضر هستید این هفته رو اختصاص دادیم به بخش اصلی، محور اصلی بهتر بگم، تولید و جهش تولید، یعنی منابع انسانی و نیروی انسانیمون که کارگران زحمتکش و با افتخار کشورمون هستن که خیلی خیلی با حداقل‌ها دارن زندگی و امورات خودشون رو میگذرونن و این چرخه تولید رو دارن به حرکت و تکاپو دهن. یکی از بزرگترین مشکلات کارگران که با توجه به تلاطمات اقتصادی که هر روز یک رنگ و بوی خاصی به خودش گرفته اینه که عدم ثبات و ناامنی شغلی دارن. غیر از اینی که حقوقشون کمه، با حداقل حقوق یعنی 2,800 تومان دارن زندگی و امورات میگذرونن، حاشیه امنیتی هم ندارن. هر لحظه ممکنه کارفرمای محترم از در وارد بشه و بگه که آقا خدا نگهدار. این از این موضوع. مسئله دیگه هم که هست، ساعت زیادی از ماده 7 قانون کاره که از طرف قوانین مرتبط به دریافت بیمه بیکاری، یه کارگر وقتی میخواد از بیمه بیکاریش استفاده بکنه، عملا این سازمانهای مربوطه، حالا چه بیمه باشه، تامین اجتماعی باشه، چه کارفرما، خیلی استقبال نمی کنن. به هر دلیلی همین بخش کرونای کشور که این 6 ماه 7 ماه 8 ماه درگیرش شدیم، میتونستن این کارفرماهای محترم کارگرها رو 3 ماه 4 ماه بفرستن بیمه بیکاری. طبق قانون فکر می‌کنم 3 ماه باشه دیگه، بفرستن بیمه بیکاری، از بیمه بیکاری استفاده بکنن و یه اتفاقاتی حداقل بتونن رقم بزنن. و اینکه یه فضایی رو قرار شد ما تو برنامه قبلیمون هم گفتیم در مجلس ایجاد کنیم، کمیسیون کار بیاد یه بررسی بکنه شرایط کارگرا رو که رسیدگی کرد، بیاد یک بسته‌ای رو بده به دولت، بگه طبق این بسته تو موظفی که اینجوری خدمات بدی به کارگرات. همراه ما باشید و امروز هم با بحث حقوق و دستمزد کارگرها و به ویژه جهش تولید که وابسته مستقیم به این موضوع هست خدمت شما خواهیم بود در راه حل.
یکی از عوامل جهش تولید که نقشی غیر قابل انکار و حیاتی در این مسیر ایفا می کند نیروی کار است. چه قبل از انقلاب صنعتی و چه پس از آن قراردادهای کار هیچگاه به نفع کارگران نبوده است. دلیل آن هم واضح است. یک طرف قرارداد کارفرما قرار داشت که صاحب سرمایه بود و طرف دیگر خیلی عظیم کارگران نیازمند کار. در چنین شرایطی توقع قرارداد برد برد چندان معقول نیست، چه آن زمان که کارگران برای زمینداران کار می‌کردند و چه از اواخر قرن 18 که زمیندار جایش را به صاحب کارخانه داد. همواره کارگر به چشم ابزار تولید نگریسته می‌شد، یعنی هر قدر ارزان‌تر بهتر. اما این همه ماجرا نبود. در همین انگلیس که خورشید در مستعمراتشان غروب نمی کرد، کارگران معادن گاه هفته ها و بلکه ماه ها رنگ خورشید لندن را هم نمی دیدند. ساعت کار بالغ بر 16 ساعت در روز، به کار گرفتن زنان حتی در ایام بارداری، کار کردن بیوقفه سال خوردگان و کودکان در محیط های ناامن، غیر بهداشتی و با حداقل حقوق بدون امنیت شغلی و بی هیچ بیمه‌ای تنها بخشی از مصائب کارگرانه پس از انقلاب صنعتی بود. البته که همه چیز هم زیر سر انقلاب صنعتی نبود. همه چیز زیر سر اندیشه های برآمده از لیبرالیسم بود. مکتبی که معتقد بود دولت در اقتصاد باید بیطرف باشد، غافل از آن که بیطرفی دولت در اقتصاد عین طرفداری از صاحبان سرمایه بود. اندیشه‌ای که بعدها به حوزه های دیگر از جمله سیاست و فرهنگ هم کشیده شد، چنان که شعار برخی صاحب نظرانه لیبرالیسم در این دوره این بود که لسفر لسپاسه، خودمانیش می شود، مردم رو به حال خودشان رها کن. اما پس از جنگ جهانی اول و با پی بردن کارگران به جایگاه خود در تولید ثروت، رفته رفته اعتراضات در میان کارگران بلند و با تشکیل سازمان بین المللی کار، حقوقشان هر چند به تدریج و با پیچ و خم‌های فراوان به رسمیت شناخته شد. از این رو دولت‌ها برای ایجاد توازن در قراردادهای کار وارد میدان شدند و در صدد حمایت از کارگران برآمدند. در ایران نیز لزوم مداخله دولت در روابط کارگری با فراز و نشیب‌های بسیاری همراه بود. از انحرافاتی که لازمه حمایت از کارگر را ظلم کردن به کارفرما تلقی می کرد تا بعضی صاحب نظران که لزوم مداخله دولت برای حمایت از کارگر را به کلی انکار می کردند، موانعی بودند که با هزینه های بسیاری پشت سر نهاده شدند. با این همه هنوز که هنوز از ارزش کارگر در فرایند تولید آنچنان که باید برجسته نیست. موزلی که پیدا کردن راه حل مسالمت آمیز برای آن از نان شب واجب تر است، مخصوصا برای کشوری که در پی جهش تولید است. عدم تناسب حقوق دریافتی با تورم، اشتغال ناپایدار مخصوصا در شرایط فعلی و به دلیل شیوع کرونا و شروط سخت گیرانه جهت برخورداری از بیمه بیکاری تنها بخشی از معضلات کارگران است. به گواهی تاریخ، نه نسخه لیبرالیستی و نه نسخه سوسیالیستی قادر نخواهند بود دردی از جامعه کارگری دوا کنند، چنان که تجربه نشان می‌دهد هر دوی این مکاتب با رویکردهای اقتصادی نهایتاً سر از سیاست و تصاحب قدرت درآوردند و به قول معروف به نام رونق اقتصاد و یا حمایت از کارگر سنگ خودشان را به سینه زدند و یا در خوشبینانه ترین حالت از مسیر حقیقیشان منحرف شدند. پس چه باید کرد؟ این سؤالی است که در راه حل به دنبال پاسخ به آن خواهیم بود.
بله، همونطور که شنیدید این قشر زحمتکش کارگری ما همیشه یه جورایی بهشون ظلم شده دیگه، علناً میتونیم بگیم ظلم، و این داستان هم هست که دولت هم که میاد این بین یه جورایی خودش زینفه و خودش کارفرماست و خودش صاحب سرمایه است و نمیتونه عملاً بخواد که از حق و حقوق کارگرها دفاع بکنه. مثل همیشه امروز هم میهمان حضوری داریم در برنامه و به صورت تلفنی هم دو میهمان خواهیم داشت. مسعود ابراهیمی عزیز و بزرگوار، پژوهشگر حقوق عمومی، امروز در کنار من هست در استودیو. سلام میکنم به تو، صحبت بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و دستندرکاران برنامه و شنوندگان محترم برنامه راه حل. امیدوارم که تو این برنامه بتونیم ادبیات کارگری، مخصوصا این که عنوان میکنیم کارگران مظلوم رو، به کارگران ذی‌حق تغییر بدیم تا جایگاه و شأن واقعی کارگر احیا بشه
انشاءالله. آقای ابراهیمی، ما اگر میهمان تلفنیمون هم آماده هستن، آقای دکتر کاویانی رو داریم؟ دوستان هنوز ارتباط برقرار نشد. خیلی خوب، ارتباط برقرار شد به من بگید که باشون هم وارد بحث بشیم. آقای ابراهیمی، ما برنامه قبلی هم رسیدیم به این نکته که عملا وقتی در جلسات وزارت کار وزیر کار میشینه برای کارگرها تصمیم بگیره برای این محرک اصلی تولید، یعنی ما اگه قرار باشه تولیدمون غنی باشه، باید این بخش منابع انسانی رو خیلی پررنگ ببینیم. در کنارش اگر قرار باشه جهشی داشته باشیم، خب باید این رضایتمندی منابع انسانی باشه که این اتفاق بیفته. عملا وقتی کارگر ما حاشیه امنیت نداره، میگه من هر لحظه ممکنه کار خودم رو از دست بدم، حقوقم حداقل حقوقه، خب عملا شما دیگه نمیتونی، شما نمیتونی بیای این رو مدیریتش بکنی و بگی که تو انگیزه داشته باش تو شو. چقدر با بیان و با قوانین و مقررات، اگه سر سفرش نون نباشه، فکرش آزاد نباشه، نمیتونه خوب کار بکنه و این طبیعی هم هست.
درست میفرمید. فقط من یه مطلبی رو پیشتر اشاره بکنم. ببینید، ما توی تحلیل مباحث سه تا سطح داریم. سطح اول سطح رفتاریه که خب همون رفتار کارفرمایان بیشتر شامل میشه، یا وزیر، یا یک بالاخره عضو شورای عالی کار. یه سطحی داریم سطح ساختاره، خب این شورای عالی کار رو در بر میگیره، وزارت سمت رو در بر میگیره، وزارت کار و رفاه و تعاون اجتماعی تعاون رو در بر میگیره. و مرحله بعدی مرحله هنجاره که از همه مراحل مهمتره و به نظر ما مشکلات کارگری نه تو سطح رفتاریه، نه تو سطح ساختاریه، بلکه مشکلش تو سطح هنجاره. چرا؟ ما پیشینه روابط کارگریمونو که در واقع بررسی میکنیم، به این میرسیم که در واقع قانونگذار و یا حتی نهادهای فراقانونی که تصمیم ساز بودن هیچگاه رویکرد مناسبی نسبت به کارگر نداشتن. چرا؟ چون نقطه تمحضشون در رابطه با کارگر بحث اقتصاد بوده، در صورتی که قبل از بحث اقتصادی، بحث مربوط به کارگرای محترم و بحث در واقع بشریه، بحث انسانیه. برای همین هم از رویکرد اقتصادی ما باعث شده که ما کارگرها رو به عنوان ابزار تولید ببینیم، نه به عنوان یه رکن تولید، چون نگاهمون نگاه بشری بهشون نبوده. من بخوام به سابقه مربوط به همین قانون کار اشاره بکنم بهتون. ببینید، خب تا قبل از در واقع انقلاب که ما یه حوالی دهه 30 پیشنهاد قانون کار داشتیم، 2 سال تو مجلس موند. چرا؟ چون قبل از انقلاب دیدگاه‌های به شدت منفی نسبت به شوروی وجود داشت که اون زمان حالا شوروی بود، و همین باعث شده بودش که در حقیقت قشر کارگر همیشه نگاه بدبینانه‌ای بهشون بشه. بعد از انقلاب، علیرغم اینکه کارگرها در واقع نقش خیلی مهمی توی بحث انقلاب داشتن، متاسفانه ما می‌بینیم که حتی در واقع روند تصویب قانون کار که یک قانون حمایتی برای کارگران است، حتی بعد از انقلاب هم در واقع با مشکلات زیادی مواجه شدیم باش. نظیر این که ببینید، ما تقریبا از سال 58 تا سال 69 عملا قانون کار نداشتیم. چرا؟ به علت اختلافاتی که پیش میاد. من یه اختلاف شما بگم که چطور حل شد کامل مشخص میکنه اون در واقع نقطه ضعف ما در نگاهمون به بحث کار و کارگر رو. ببینید، مجلس اومدش قانون کار تصویب کرد سال 68. این قانون رفت شورای نگهبان. شورای نگهبان گفت قانون کار محمل شرعی نداره، ما قرارداد اجاره اشخاص داریم توی قانون مدنی که محمل شرعیش هم است. تصویب یه قانونی به نام قانون کار و تولید یه قراردادی به نام قرارداد کار باعث در واقع بی‌اعتبار شدن قرارداد شرعی اجاره اشخاص میشه. و جالب بود، علی‌رغم ورود مرحوم امام به این قضیه که نباید قانون کار به عنوان یه قانون حمایتی تصویب بشه، شورای نگهبان به قدری اصرار کرد که راهی پیدا نشد مگر ایجاد یه نهادی جدید به نام نهاد تشخیص مصلحت نظام که بیاد بخواد این در واقع معضلات بین مجلس و شورای نگهبان حل کنه.
قبل از اینکه ورود کنیم به اینکه دستگاه‌های بالادستی دولت یا کنار دستی یا حالا نظارتی باید باشن، یه فاصله کوتاه بگیریم، یه بخش رو بشنویم، برمیگردیم.
تجزیه و تحلیل بایسته‌های جهش تولید در برنامه رادیویی راه حل. جهش تولید در آینه اندیشه، فرهنگ، سیاست، حقوق، دیپلماسی و اقتصاد. نسبت جهش تولید با اقتصاد مقاومتی و حل معضلات اقتصادی کشور چیست؟ جامعه علمی و صنایع کشور در چه زاویه‌ای نسبت به جهش تولید ایستاده‌اند؟ جهش تولید یک مونولوگ اقتصادی و یا یک دیالوگ فرا اقتصادی؟ رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.3 مگاهرتز، کاری از گروه اقتصاد رادیو گفتگو، صدای جمهوری اسلامی ایران. راه حل وجود دارد.
بله، خدمت شما هستیم. امروز در راه حل میپردازیم به یکی از ارکان اصلی جهش تولید و تولید کشورمون، یعنی نیروی کار و منابع انسانی.
آقای آرش، فقط من عرایض قبلیمو لازمه تکمیل بکنم. عرض شد که قانون کار نهایتاً کار به جایی رسید که مرحوم امام دستور دادن یه نهادی به نام تشخیص مصلحت نظام تشکیل بشه تا بیاد قانون کار رو تصویب بکنه. یعنی خیلی جالبه که اینقدر روحیه حمایت از کارگر نبوده که مجلس تصویب کرده، شورای نگهبان مخالفت کرده، علارغم اصرار امام باز شورای نگهبان زیر بار نرفته و مجبور شدیم یه نهاد جدید تأسیس کنیم. برای همین هم از که منشأ قانون فعلی کار ما تشخیص مصلحت نظامه که همین هم باعث میشه دست مجلس تا حدودی بسته بشه در رابطه با این قانون. البته مدت متنابه گذشته مجلس عملا حق ورود داره به این قضیه. در واقع کنار گذاشتن این مواردی که بنده عرض کردم پازل اینو تشکیل میده که ما بفهمیم در واقع معضل ما در نگاه به کارگر در رسیدگی به امور کارگرای ما که 26 میلیون نفر با این قضیه درگیرن تو کشور ما، یعنی یک سوم حدودا کشور ما با این قضیه درگیرن. مشکل هنجاریه، بعدن باید بیایم به ساختارها و رفتارها بپردازیم.
درسته. سلام میکنم به جناب آقای دکتر محمد مهدی کاویانی، عضو گروه حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران. سلام، صبح شما بخیر آقای دکتر.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر. آقای میکنم، من محمد هادی کاویانی هستم.
آها، بسیار عالی.
خواهش میکنم.
این دومین باره که دوستان اسم میهمانا رو اشتباه میگن. منم به تبع کنداکتور اشتباه خطاب میکنم. آقای دکتر کاویانی بزرگوار، عرض کنم خدمت شما که ما روز یکشنبه بحثی رو باز کردیم در خصوص یکی از ارکان اصلی و محورهای اصلی تولید و اون هم منابع انسانی و بخش غنی کارگری ما هست و این بخش رو ما متاسفانه به فرموده آقای ابراهیمی اومدیم یه جورایی شرایط رو جوری رقم زدیم که ظالمانه بهشون رفتار شده و الان میخوایم احقاق حق و حقوقشون رو رسما اعلام بکنیم. میگیم آقا شما طبق قانون، ماده 7 قانون میگه که شما باید ثبات شغلی و امنیت شغلی داشته باشی، بندهای دیگر قانون میگه شما باید تامین اجتماعی بیاد به فرض مثال یا بیمه بیکاری شما رو تاثیرگذار اعمال بکنه، نه اینکه با نگرانی شما مثلا آیا کارفرما من قبول خواهد کرد مثلا من 3 ماهی که کرونا هست تو خونه نشستم حقوقم پرداخت بشه یا نه. در این خصوص صحبت کردیم و ما میخوایم که انشالله با یه راهکاری بریم سمت و سو پیدا بکنیم به این سمت که این قوانین و مقرراتی که وضع شده یه جورای قوانین و مقررات الزام به تمکین بکنه این صاحبان سرمایه و کارفرما، چون شما بهتر میدونید هر چقدر که حقوق کارگر بیاد پایین سود و منافع برای صاحب سرمایه بالاتر میره و دولت هم اولا نشون داده که هیچ وقت نتونسته این موازنه و این توازن رو برقرار بکنه. در خدمتتون هستیم.
من یک بار دیگه عرض سلام داشته باشم خدمت شما و همکارانتون و همچنین شنوندگان محترم رادیوی گفتگو و همچنین سلام عرض کنم خدمت جناب ابراهیمی محقق ارجمند. راجع به موضوعی که فرمودید و اینکه به اصطلاح امنیت شغلی برای کارگران چگونه محقق میشه و ما میتونیم با این انجام زمن فرمایش جناب ابراهیمی به اصطلاح بتونیم جهش تولید رو داشته باشیم، همونطور که خودتون به درستی اشاره کردید، ما ماده 7 قانون کار رو داریم که علی رغم این که قانون گذار مطرح کرده و گفته که قراردادهای کار برای کارهایی که طبیعت مستمر دارند دائمی است، توجه به پرمایی طبیعت کار مستمر یعنی که کار همیشه هست، مواد اولیه همیشه هست و تولید همیشه انجام میشه. بخش اعظم کارهایی که توی کشور ما داره انجام میشه طبیعتشون مستمر، توجه فرمودید؟
بله.
طبیعتشون مستمره و قاعده اینه که برای کارهایی که طبیعت مستمر داره قرارداد دائمی باشه. این نکته اول و موضوع اول که قانونگذار به خوبی توجه کرده. منتها در تبصره دو ماده 7 متاسفانه یک به اصطلاح ناهماهنگی ایجاد شده که به کارفرما اجازه داده که برای کارگاه، برای کارهای با طبیعت مستمر قراردادهای غیر دائمی منعقد بشه و همین سبب شده که الان بالای 90% قراردادهای کار ما قراردادهای غیر دائمی باشه، حتی قراردادهای با مدت زمان کمتر از 1 ماه. متاسفانه
این 3 ماه که اصلا عملا رسم شده دیگه، یه 3 ماه میگن که آره 3 ماه شما بیا اگه خوب بودی، من اگر حال کردم با رفتارت، کردارت، اخلاقت، اصلا خوشم اومد از ظاهرت، ازت استفاده میکنم. این 3 ماهه که اصلا باب شده تو کشور ما، عملا هم نه حق بیمه بهش میدن نه سنواتی بهش پرداخت میشه. این 3 ماهه رو که داریم عملا،
حتی 3 ماهه که نه، 89 روز میمونه تا اینکه 3 ماه نشه، یعنی مثلا 88 روز و 89 روز قراردادها منعقد شه. از این بگذریم، نگاه کنید به اصطلاح موضوع اینه که قانونگذار به دلیل به اصطلاح پردازش بد واژگانی که به کار گرفته سبب شده که این به اصطلاح منفذ باز بشه برای ایجاد قراردادهای موقت برای کارهایی که طبیعت مستمر دارن. توجه فرمودید؟
بله.
من قبل از اینکه ادامه بحث رو داشته باشم 2 تا نکته رو میخوام خدمتتون عرض کنم. توجه بفرمایید توی حقوق کار معمولا موقعی که بحث میشه و کسانی که بحث میکنن از حقوق کار متهم میشن به اینکه نگاه سوسیالیستی به موضوع دارن. این نگاه به نظر من نگاه صحیحی نیست. علارغم این که کار و حقوق کار اومده برای حمایت از کارگران، منتها در روند تولید، در فرایند تولید، در کارگاه ها کارگر و کارفرما مقابل هم نیستند، کارگر و کارفرما رقیب هم نیستند، کارگر و کارفرما در فرایند تولید مکمل هم هستند و این دوتا نباید به چشم رقیب انگاشته بشن. توجه فرمایید، اگر چه که قانون کار به درستی اومده برای این که به اصطلاح نقایصی که ممکنه وجود داشته باشه برای حمایت از کارگران رو به نحوی جبران کنه. این نکته مهمه که ما همیشه موقعی که بحث داریم میکنیم از روابط کارگری، از حقوق کار، از قانون کار، این رو همیشه مطمئن نظر خودمون داشته باشیم. اجازه میخوام که بحث رو مجددا ادامه بدم در خصوص همون ماده 7 و عرض کنم که اون پردازش بد واژگان سبب شده که بالای 90% قراردادهای کار ما علارغم اینکه طبیعت مستمر دارن قراردادهای موقت باشه و کارگران کارفرمایان بتونن بعد از قرارداد، بعد از طی شدن زمان قرارداد، عذر کارگر رو بخوان و اگر او رو نخواستن عذرش رو بخوان و بیرونش کنن.
آقای دکتر ابراهیمی با شما صحبت میکنن، ضمن اینی که من میخوام بگم اینجا من نقص قانونگذار و مجلس محترم شورای اسلامی رو میبینم که عملا قانون رو یه جورایی درست تفهیم نکرده.
این همون مشکلیه که ما داریم. ما متاسفانه سابقا توی مجالس قبلی معذرت میخوام آقای دکتر. سلام علیکم.
سلام وقتتون.
معذرت میخوام شرمنده شما. سلام کردید، من منتظر شدم فرمایشاتتون تموم بشه بعد از خاطرم رفت. معذرت میخوام.
خواهش میکنم.
شما با همون نگاه در واقع استادانه و مشفقانتون این شاگرد همیشگیتون رو در واقع ببخشید.
اختیار دارید جناب رئیس، من خوشحال شدم که
سلامت باشید. در رابطه با مواردی که آقای دکتر کاویانی فرمودن در واقع ناظر بر پردازش ناصحیح واژگان، این فقط مختص به قانون کار ما نیست، تو خیلی از قوانین داریم. چرا؟ به خاطر اینکه ما توی مجلسمون، توی مجالس سابق بودمون، تا دیگه بعد از تقریبا انقلاب ما همچین چیزی رو ندیدیم توی مجلس. یه کمیته داشتیم تحت عنوان کمیته تقنین، یعنی هر کمیسیونی میومد طرحی رو مینوشت یا هر لایحه‌ای میومد، این کمیته میومد بررسی میکرد چقدر زبان قانونگذاری رو رعایت کرده، این مواد چقدر با هم در تعارضن. برای همین موارد اجمال، ابهام، تعارض قوانین رو به حداقل میرسوند. به خاطر فقدان این قضیه متاسفانه ما خیلی از قوانینمون دچار همین آسیب هستن. همین الان ماده 7 رو شما ببینید چجوری نوشته، تبصره دوش که آقای دکتر فرمودن، در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشده باشد، قرارداد دائمی تلقی می‌گردد. مفهومش میشه چی؟ اگر مدتی معین گردد، قرارداد دیگر دائمی نیست.
دقیقاً.
ببینید ضعف
یعنی اگه بنویسه 89 روز عملا قرارداد دائمی نیست.
دقیقاً، در صورتی که اصلا این نقض غرضه. ما وقتی میایم ملاک و قرار میدیم مستمر بودن کار، در واقع برای چی داریم قرار میدیم؟ به خاطر اینکه بیایم جنس دائمی به اون کار در واقع الحاق بکنیم، و با قرار دادن در واقع زمان موقت یا معجل بر اون عملا نقض غرض کرده قانون گذار. یه مورد دیگه رو من می‌خواستم توضیح بدم در رابطه با همین بحث کار آزمایشی و اینها که در واقع فرمودید. خیلی از افراد میان مشغول میشن یک ماه، دو ماه، جایی حالا یه میزان مشخصی داره. یک ماه ظاهرا برای افرادی که تازه شاغل به کار میشن، سه ماه برای افرادی که حالا کار تخصصی میخوان انجام بدن. اینم یه ما در واقع ایرادی هم باید به جامعه کارگری بگیریم. یعنی جامعه کارگری باید به حقوق خودش مسلط بشه. درسته امثال ما که در واقع درس‌های رو خوندیم در رابطه با حقوق این قشر از جامعه، وظیفه‌مونه اصلا تو خط مقدم دفاع بکنیم ازشون. و اینم صراحتا میگم هیچ کس هم نمیتونه تهمت سوسیالیست بودن یا نگاه‌های مارکسیستی بزنه. شما عقاید اسلامی رو مطالعه بکنید، آموزه‌های اسلامی رو مطالعه بکنید، جایگاه کارگر کاملا به دست میاد. و از همه مهمتر این که این حدود 13.5 میلیون قشری که فعالن، 26 میلیون هم درگیرن، اینا بدنه مولد جامعه هن. امثال من مصرف کننده ایم، پس بنابراین حمایت از اینا حمایت اکثریتی از جامعه است که قابل توجه هن.
یعنی عملا من کارمند، من استاد دانشگاه، من معلم، اگر بیام از جامعه کارگری حمایت بکنم، از خودم حمایت کردم.
دقیقاً. ببینید شما اصلا ما خیلی نگاه بدبینانه‌ای بخوایم داشته باشیم به بس، من اگر نیام حمایت بکنم، استاد دانشگاه نیاد حمایت بکنه، حتی کارفرما نیاد حمایت بکنه، عواقب ناشی از بیکاری که حالا البته کارگران ما مبرای از این مسئله هستن، عوامل ناشی از بیکاری که معمولاً افزایش جرم و جنایته، افزایش ناامنیه، افزایش خشونت اجتماعی، اول دامن کیو میگیره؟ کارگر میگرده مقصریابی بکنه. هر کسی که در واقع مظلوم واقع میشه میگرده مقصر پیدا بکنه، و قطعاً عواقب ناخوشایندی برای عواملی داره که دست به دست هم دادن تا این شرایط فراهم بشه. اون موردی که گفتم باید به حقوقشون واقف باشن، حالا متاسفانه توی دادگاه ها خیلی میبینیم، حالا مراجع شبه قضایی، مراجع قضایی که همین مورد اصلا یه دست افراد هستن، افرادو میگیرن به کار، بعد 20 روز پروژهشون تمام میشه میگن نه ما خب رضایت نداشتیم. قانون کار اینجا صراحتا پیشبینی کرده اگر در دورانی که در واقع کار آزمایشی انقطاع قرارداد از طرف کارفرما باشه، کارفرما موظف از عهده حقوق و مزایای اون مدت کار ولو 15 روز باشه بر بیاد. و متاسفانه میگم قشر
ابراهیمی تا پایان دوره آزمایشی، نه اون انقدری که کار کرده، تا پایان دوره آزمایشی بایستی که حقوق رنگ از جانب کار،
یعنی اگه من از آقای دکتر تشکر میکنم، یعنی اگه 15 روز هم کار کرده دوره آزمایشی یک ماهه، باید عین یک ماهش رو در واقع کارفرما پرداخت
کنه از جانب کارفرما.
درسته، به شرط اینکه همونطور که عرض کردم انقطاع قرارداد کار از طرف کارفرما باشه.
بله بله.
حتی اگه جالب از جانب کارگر باشه در دوره کار، یعنی دوره آزمایشی تموم بشه و وارد مرحله کار بشه، حتی خود کارگر تقاضای انقطاع بکنه، باز حقوق و دستمزد باید بهش تعلق بگیره.
بله، به اندازه یکی کار کرده.
دقیقاً.
آقای دکتر، ما الان دیگه بریم بخش اصلی خودمون و اونم راه حل. راه حل بدیم که باید چه اتفاقی بیفته. دستگاه نظارتی باید فعال بشن. بفرمایید باید فعال بشن. بایستی قوانین و مقررات جدیدی وضع بشود. باید قوانین گذشته اصلاح بشود.